ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دوم مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. تقدیم همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صفحه نخست همکاران شاهین بشیری است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از او بشنوید.
با سلام، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است. دونالد ترامپ با بیان اینکه آمریکا هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد افزود حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت One of the greatest
security threats facing peace. یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای حامی صلح رژیم سرکوبگر ایرانه.
آقای ترامپ ضمن اشاره به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی تأکید کرد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید به امید رهایی از این وضعیت دست به اعمال خشن زده است. غلامرضا حیدری نماینده تهران به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی درباره شکنجه فعالان محیط زیست زندانی و افراد موسوم به متهمان ترور دانشمندان اتمی تذکر داد. به گزارش ایرنا، آقای حیدری در جلسه روز سه‌شنبه مجلس با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست و همچنین اعلام بیگناهی متهمان به ترور دانشمندان اتمی ایران خواستار آن شد که در سیستم کشف جرم از متهمان سیاسی و امنیتی تجدید نظر شود. غلامرضا حیدری نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت
در مورد بازداشتی های محیط زیست نیست و همچنین وزارت اطلاعات میگوید که آنها را جاسوس نمیدانیم، اما آنها هنوز آزاد نشدند. آقای رئیس جمهور، اینها ظلم آشکار است.
پرونده ترورهای هسته‌ای ایران از اواسط مرداد امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه بی بی سی فارسی مورد توجه قرار گرفت. از 8 فعال محیط زیست نیز که یک سال و نیم پیش بازداشت شدند، 4 نفر به افساد فی‌الارض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. کاووس سید امامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. رئیس جمهوری ایران گفت اگر تحریم‌ها برداشته شود تلاش‌های میانجیگرانه امانوئل مکرون بین ایران و آمریکا به نتیجه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی که برای شرکت در 74مین نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران برخی رسانه‌های آمریکایی گفت تداوم تحریم‌هایی که تحت عنوان فشار حداکثری اجرا شده است به مثابه پیش شرط‌های عملی آمریکا برای مذاکره است، در حالی که از نظر ایران برای مذاکره ابتدا هر پیش شرطی باید برداشته شود. وی تاکید کرد تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه در صورتی مؤثر است که آقای ترامپ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از خروج از برجام را بردارد که در آن زمان امکان مذاکره در قالب 5+1 وجود دارد. و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در بودجه سال آینده منابع نفتی تنها به اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. آقای نوبخت به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 3 پیشنهاد ارائه شده است.
سه منبع پیشنهاد کرده بودیم. یک منبع یارانه پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود داشت، بخش دوم منابع مالیاتی، بخش سوم اموال و دارایی‌های فراوانی که دولت داره و اون رو هم ما مولد سازی می‌کنیم و از اونها به جایگزینی نفت استفاده خواهیم کرد.
روز گذشته اعلام شد که رؤسای سه قوه با حذف یارانه انرژی موافقت کردند، ولی جزئیات این تصمیم تا کنون منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است. او همچنین گفت که وقت آن رسیده که مردم ایران در اولویت باشند.
برای اولین باره که مسئولان ایرانی اعلام کردن که ما موافق یه تغییرات جزئی هستیم. این که این تغییرات اول جزئی اعلام میشه، اما در نهایت چی از توش در میاد، این بحث خیلی مهمیه.
آنچه شنیدید در رابطه با رئیس جمهوری ایران لغو تحریم‌ها را شرط ادامه مذاکره در قالب 5+1 دانست و نفتکش بریتانیای استنا ایمپرو نیز آزاد شد. و بیشتر می‌شنویم در مورد سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل.
بل از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت. اونجایی که گفتش کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است و افزود که رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می‌دمند. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای است. او گفت که آمریکا هرگز اجازه نمی‌دهد این اتفاق رخ دهد و افزود که دلیل به همین دلیل او از برجام خارج شده است. در این باره دقایق پیش دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شدم.
مهمترین نکته در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل که آقای ترامپ صحبت کرد این بود که تقریبا هیچ اتفاق جدیدی، هیچ نکته جدیدی در صحبت ایشون نبود. بخش مهمی از صحبت ایشون به چین اختصاص داشت و یک بخش بزرگی به ایران ارتباط داشت. اشاره خیلی کوتاهی به جریان آرامکو و حمله به عربستان سعودی شد، در حالی که به نظر می رسید که با توجه به اتفاقی که افتاده ترامپ یک موضع خاصی نسبت به حمله به آرامکو اتخاذ کنه. ممکن بود که بخواد جامعه جهانی رو علیه ایران بسیج کنه یا یک اقدام مشخصی رو علیه این حمله به عربستان سعودی اعلام کنه یا اجرایی کنه. هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. در واقع ترامپ همون سخنرانی معمولی و عادی و تکراری خودش رو داشت، مبنی بر اینکه ایران تحریم شده بیشتر تحریمش خواهیم کرد، دست دوستی به سمت ایران دراز خواهیم کرد و این نظام خیلی بدیه و خیلی فاسدیه، مردم خودشون باید اصلاح کنند. مهمترین نکته اینه که هیچ حمایتی از عربستان سعودی در این سخنرانی صورت نگرفت.
خانم روستایی، شما میگید که حمایتی از عربستان سعودی نکرد، حالان که گفت آمریکا در واکنش به رفتارهای خشن ایران مثل حمله به تاسیسات نفتی عربستان بالاترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی اعمال کرده. این خودش نوعی حمایت به حساب نمیاد؟
اصلا به هیچ عنوان. اتفاقی که برای عربستان سعودی افتاد و برای اولین بار در تاریخ بعد از حمله صدام حسین به چاهای نفتی کویت در سال 1991، چنین حمله تاکنون نه سابقه داشته و تکرارش هم خیلی بعید به نظر میرسه. سایز بحران در حدی که با دیپلماسی و کلام باید پاسخ داده نمیشد. اون اتفاقی که در عربستان سعودی افتاد، صادرات نفت این کشور 5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در واقع یک تنش خیلی جدی در صادرات از بازار نفت ایجاد شد، معمولا و به صورت کلاسیک با درگیری نظامی پاسخ داده میشد یا مواجه میشد، اما اینجا اصلا چنین اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم برای اینکه بدونیم چه اتفاق افتاد و چقدر سخنرانی ترامپ یک سخنرانی معمولی بود و هیچ پیک خاصی توش نداشت، باید به این توجه داشته باشیم که مسئله آرامکو و حمله که به عربستان سعودی شد و اینکه ممکنه این حمله اتفاق دوباره بیفته موضوع اصلا کم اهمیتی نیست.
شماری از تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیار قاطع بوده، حال اینکه رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه آماده دوستی با دیگر کشورها هست هم حرف زد. نکته ویژه‌ای که بهش اشاره کرد این بود که گفت هر کسی میتونه جنگ رو شروع کنه، اما افراد شجاع میتونن صلح رو انتخاب کنن. از دیدگاه شما آیا این اشاره و کنایه‌ای بود به جمهوری اسلامی ایران؟
قطعاً اشارهش به جمهوری اسلامیه و البته تهش اینه که بیای با من توافق کنید و شرایط من رو بپذیرید. یعنی این پروژه کره شمالی مذاکره میکنیم، در آخر آن چیزی که من دیکته میکنم اتفاق خواهد افتاد. یه دلیلی هم که در واقع وزارت خارجه ایران و مسئولین ایران از وارد شدن به مذاکره و تماس‌های خیلی سطح بالا با ترامپ و دولت آمریکا اجتناب دارن همینه، یعنی تجربه‌ای که مذاکرات ترامپ و کره شمالی از خودش باز گذاشته. ترامپ این رو میگه ولی منظورش اینه که بیایید مذاکره کنید و شرایط من رو بپذیرید.
خانم روسایی، دونالد ترامپ تاکید کرد که همه کشورها وظیفه دارن که اقدام بکنن، هیچ کشور مسئولی نباید به آتش خونریزی ایران کمک کنه و مادامی که ایران به رفتار تهدیدآمیزش ادامه میده تاکید کرد که تحریم‌ها برداشته نخواهند شد و تشدید هم خواهند شد. شما تصور میکنید تا چه حد همکاری و همدلی دیگر کشورها رو بتونه جلب کنه؟
قطعاً این سخنرانی و یک سخنرانی نمیتواند سیاست خارجی و استراتژی کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار بده و تغییر بده، اما مشخصا منظور ترامپ کشورهای اتحادیه اروپا بود که تلاش کردند با سازماندهی اینستک این جورهای تحریم ها رو دور بزنن، یک جوری به ایرانی ها کمک کنن. اما ترامپ و تیمش به خصوص سخنرانی ایشون تاکید کرد که لطفا با من هماهنگ بشید تا با ایران، اگر با ما هماهنگ باشید در افزایش فشار به ایران این بحران زودتر به پایان می‌رسد.
همزمان صحبت‌های از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده که احتمال تغییراتی در وضعیت ایران رو میده و صحبت‌های از حسن روحانی هم منتشر شده که او هم احتمال تغییرات جزئی در مورد خواسته‌های ایران رو میده. شما تصور می‌کنید این تغییرات چه هستند و چگونه اعمال خواهند شد؟
خیلی مهم نیست این تغییرات چیه. برای اولین باره که مسئولان ایرانی اعلام کردن که ما موافق یه تغییرات جزئی هستیم. اینکه این تغییرات اول جزئی اعلام میشه اما در نهایت چی از توش در میاد این بحث خیلی مهمه، ولی اینی که ایران شرط خودش رو تعدیل کرده، یعنی بازگشت دولت آمریکا به برجام یا شرط قبلیش کلیه تحریم ها برداشته بشه یا مثلا آقای ترامپ توبه کنه یا ما در هیچ سطحی مذاکره نمی کنیم، وقتی که یک بند جدیدی که کاملا قابل معامله است و قابل مذاکره است مطرح میشه، نشون میده که یک کمی ممکنه اینجوری قضایا رو که موضع ایران نرمتر شده نسبت به اینکه از توی این بحران و از توی این بنبست بشه در اومد.
با دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد آشنا می شدیم در مورد حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی او. اجازه بدید که اکنون بریم به سراغ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و در همین مورد از او بشنویم.
سخنرانی امروز آقای ترامپ سخنرانی بسیار رنگینی بود. اشارش به ایران اشاره های بسیار بسیار تندی بود که من کمتر در طول این 2 سال اندی که آقای ترامپ مسند رئیس جمهوری آمریکا رو داره از زبان او شنیده بودم، ولی با آرامی. اول از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت، اونجایی که گفت هیچ کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه. کنایه این صحبت به طرح آقای مکرون هست که یک خط 15 میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرده به عنوان متوقف کردن بخشی از تحریم ها، که این رو به نظر من آقای ترامپ بهش جواب روشن داد و جای دیگری اشاره کرد که ما نباید اجازه بدیم یک قرارداد وحشتناک که سلاح‌های اتمی رو در چند سال آینده مجاز میکنه تولیدش رو سلاح بالستیک هم برای حمل اونها داشته باشه. ما اجازه نمیدیم تحریم ها برداشته بشه. و بعد تاکید کرد تحریم ها
سنگین تر خواهد شد. در آخرین بخش از صحبتاش در ارتباط با ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی یک جنگ صلیبی رو برای توسعه ترور در دنیا راه انداخته و شعار مرگ بر آمریکا شعارهای اونهاست و به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اسرائیل رو و یهودیت رو قده سرطانی میخونه و به دنبال کندن این قده هست و اونجا اشاره کرد که ما اجازه این کار رو هرگز نخواهیم داد. به نظر من در لفافه صحبت شد، مستقیم حرف تندی علیه جمهوری اسلامی نزد، ولی این محکمترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده و من تصور نمی کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می‌شنیدیم. اجازه بدید که با هم بریم و از فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، درباره حضور دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 74مینش و سخنرانیش بشنویم.
امروز آقای ترامپ گفته بود که نیازی به این که فرانسه قرار باشه نقش میانجی رو بازی بکنه نداره و ایرانی‌ها اگه بخوان که راه دیگه‌ای رو در پیش بگیرن میدونن که به چه کسی باید زنگ بزنن. ولی خبر اومده بود بیرون از AFP که آقای مکرون ابراز امیدواری کرده که در ساعت‌های آینده یک سری تحولاتی ممکنه در مورد ایران پیش بیاد و خوشبین بوده به اتفاقاتی که در چند ساعت آینده ممکنه بیفته. بنابراین این حالی که کنار هم بذاریم، در این که آقای ترامپ در سخنانی که گفت هیچ اشاره‌ای به برخورد نظامی با ایران نکرد، با اینکه خب این چند وقت خیلی صحبت از اقدام تلافی جویانه بوده و انتظار می‌رفت که بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل و کلاً در این هفته یک ائتلاف جهانی علیه ایران ایجاد بکنه، صحبتی از این زمینه نکرد. دو تا جمله کلیدی به نظر من داشت. یکی اشاره به کره شمالی و صلحی که با اونها به دست آورده و اینکه به دنبال صلح هست و به دنبال جنگ نیست و امروز هم اشاره کرده بود که اشتباه عراق رو تکرار نمی‌کنه. دوم اینکه گفتش که ما هیچ دشمن دائمی نداریم و بسیاری از دوستان امروز ما دشمنان سابق ما بودن، ما به دنبال شریک می‌گردیم. و من فکر می‌کنم که این در اون بخش‌هایی که سخنرانیش که به ایران مربوط می‌شد، اونجا جاییه که آقای ترامپ داره این سیگنال رو به ایران میده که حاضر به گفتگو و مذاکره هست. ولی در این حال شما نمی‌تونید انتظار داشته باشین از آقای ترامپ که در یک سخنرانی اینچنینی در سازمان ملل بیاد بگه که در مقابل فشارهای ایران الان می‌خوایم تحریم‌ها رو تعلیق بکنیم. مسلماً در عرف دیپلماتیک و در اون سخنانی که ابراز می‌کنه، هیچ وقت نمیاد بگه که ما در مقابل این اتفاقاتی که امروز افتاده میایم و تحریم ها رو کم میکنیم. انتظار این میره که حتی اگر قرار باشه در عمل به خواسته فرانسه گوش بده یا بخواد تحریم ها رو برای مدتی برداره، هیچ وقت این رو نمیاد اعلام عمومی بکنه. و در مورد آقای ترامپ این به شدت صادق هست، یعنی خیلی وقتا سخنانش سختگیرانه تر و تندتر از اون چیزی هست که ممکنه در عمل بخواد پیاده بکنه.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، با رادیو فردا در مورد حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانیش گفتگو میکرد. اجازه بدید که الان به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم که در همین رابطه با ما گفتگو کرده است.
من بین خطها رو نگاه کردم. آقای ترامپ به خصوص در اون بخشی که وصل میکنه سخنان خودش رو از ایران به کره شمالی، به یک نکته مهمی اشاره میکنه و میگه که صلح رو کسانی انتخاب میکنن که شجاع‌تر هستند. بنابراین به اصطلاح انتخاب جنگی رو در اینجا کنار میگذاره و بعد میگه که به کیم گفتم که مثل ایران کره شمالی ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، ولی برای رسیدن به اون ظرفیت ها و به اون عظمت و به اصطلاح بزرگی اقتصادی بایستی رسیدن به جاه طلبه یا اتمیش کنار بگذاره. در واقع به این ترتیب من این حرف رو به نوعی پیام به ایران هم میبینم، کما اینکه ترامپ گفته که تحریم ها رو بر نمیداریم بلکه شدیدتر و سفتر و سختتر هم میکنیم تا مقامات ایران دست از خشونت بردارن. حالا در مقابل این من فکر میکنم که بین سخنان آقای ترامپ، صحبتایی که از آقای روحانی شنیده شده که تا تغییرات کوچکی در زمینه توافق اتمی رو حاضر به پذیره، میشه پیش بینی کرد که اون تغییرات کوچک همون حرفی است که آقای ظریف هم مطرح کرده که حاضر هست بازرسی برای به اصطلاح مدت نامحدود از اماکن اتمی ایران صورت بگیره و این اشاره داره به طریق اولا به اون شرط غروب در برجام که مورد ایراد آمریکا بوده که بعد از مدتی ایران اجازه خواهد داشت که در تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت بکنه و دوباره شروع بکنه و بمب بسازه، یعنی راه دسترسی به بمب رو باز میکنه به نوعی بمب اتمی رو. بنابراین آقای روحانی احتمالاً و آقای امانوئل ماکرون احتمالاً دور این نرمشی که به نوعی از زبان روحانی ما میشنویم دارن مانور میدن که به نوعی دیگر از زبان آقای ظریف ما شنیدیم که ایران حاضر استش که اجازه بده که مؤسسات بین المللی مثل آژانس انرژی هسته‌ای این بازرسی رو بدون قید زمان ادامه بدن که به نوعی قبلا آقای ترامپ هم خواهان این بود که این بازرسی ها تا 100 سال ادامه داشته باشه.
از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم و بدین ترتیب شما شنونده خوب ما با مجموعه ای از نظرات مختلف تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در مورد حضور دونالد ترامپ و سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آشنا شدید. اجازه بدید که بریم با مجموعه ای از نظرات شما آشنا بشیم در مورد مسائل مختلف.
میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگویم که مطمئن باشید از نیویورک با چشم گریان برمیگردید. شما فکر میکنین دنیا هنوز در خوابن؟ این کاملا واضح است که این حربه جمهوری اسلامی مشخص شده دیگه، دنیا شما رو باور نداره. حدود چند روز پیش موشک زدی یکی از منابع اقتصادی کشور نفیس و بزرگ و فلج کردی، حالا بلند میشی میای برای خودت یه طرح صلح برمیداری میبری اونجا؟ خودتونم میدونی اینا همش هارت و پورته.
موسکترین شیادی که جمهوری اسلامی در این بره از زمان میتونست انجام بده همین بردن طرح صلح هرمز توسط روحانی به سازمان ملل. همین طرح به خودی خود نشانگر اینه که سران جمهوری اسلامی تخصصشون سفسطه و مغلطه کردنه. کاش جامعه بین الملل علل خصوص اروپایی های سودجو و کاسبکار بعد از 40 سال مماشات با جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو به کوچه علی چپ نزنند و این شیادان بزرگ تاریخ رو رسوا کنند و در جهت کمک به ملت 80 میلیونی ایران قدمی هرچند کوچک بردارند. به امید اون روز.
به عنوان یک ایرانی وقتی فکر میکنم چطور یک آمریکایی به اسم آقای برن هوک درد همه ما رو تو این 40 سال میدونه و حرف دل ما رو میزنه، جای تعجب میکنم، جای تعجب برام که چرا مردم ما بلایی که سرمون داره میاد نمیدونن و نمیفهمن. واقعا آقای برن هوک حرف دل ما رو زدی، دست درد نکنه. امیدوارم که جامعه بین المللی هم به حرف شما گوش کنن. اینجوری به مردم ایرانم یه لطف بزرگی کردی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
تانک ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش ها، روز سه‌شنبه با انتشار تصویری ماهواره‌ای خبر داده که نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که در توقیف سپاه پاسداران بود دیگر در لنگرگاهش در بندر عباس نیست. حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
خب ببینید، 4 ماه پیش بود که نفتکش گریس وان، یعنی همون آدریان دریای یک، به ظن حمل نفت برای سوریه و نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از سوی نیروهای دریایی بریتانیا توقیف شد. دقیقاً 2 هفته بعدش بود که نیروهای سپاه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو رو به دلیل اینکه گفته بودن که نقض قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی کرده، اون رو توقیف کردن در تنگه هرمز. به نظر می‌رسه که بعد از این اقدام دولت جواد و طارق که حالا در واقع با هم هماهنگی و احتمالاً نظر بریتانیا هم بوده، به هر حال باید این اصطناعی طور نفتکش بریتانیایی رو آزاد می‌کرده و به نظر می‌رسه که این اقدامی هم که صورت گرفته در واکنش به اقدام دولت جواد و طارق بوده.
آقای آقایی، آزادسازی استنا ایمپرو حدوداً و تقریباً همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور رهبران کشورهای مختلف و به ویژه حضور رئیس جمهوری ایران در اون تا چه حد میتونه مرتبط باشه؟
در خب این سایه تنش‌هایی که بین تهران و واشنگتن وجود داره و این نقش میانجیگرانه فرانسه برای اینکه بتونه به هر حال این تقریب دیدگاهی بین تهران و واشنگتن به وجود بیاره، این اقدام من گمان می‌کنم که از سوی دولت جمهوری، اگرچه به هر حال من اینو تصور می‌کنم که مجبور بود، یعنی باید جمهوری اسلامی به هر حال این نفتکش بریتانیایی رو آزاد می‌کرد، اما همزمانی اون با سفر آقای روحانی معنا و مفهوم بوده. من فکر می‌کنم معنا و مفهوم این اقدام دولت جمهوری اسلامی این هستش که یک نرمشی رو بخواد نشون بده به قدرت‌های اروپایی به ویژه بریتانیا، برای اینکه بگوید که ما به دنبال تنش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نیستیم، اگرچه این قدرت رو هم داریم که تنش در واقع تنش رو افزایش بدیم. یعنی ما یک بازیگری هستیم که هم می‌تونیم تنش زایی بکنیم و هم تنش زدایی. بنابراین این اقدام رو انجام بدیم که حالا نرمشی داشته باشیم که شما شاید به ما در برابر این لغو یا کاهش تحریم‌های نفتی به ما یک امتیازی بدهید. ولی من گمان می‌کنم که این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان که همین دیروز به طور مشترک اعلام شد، که اونجا گفتن که یک موضع مشترک گرفتن و سه مورد رو مشخص کردن، از جمله بحث آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره در مورد برنامه موشکی خودش، به نوعی همچنان اروپا رو در موضع بالاتر قرار میده برای اینکه بخواد در کنار مواضع آمریکا یک موضع متحد و یک جانبه در برابر جمهوری اسلامی داشته باشه، فارغ از اینکه این اقدامی که در واقع جمهوری اسلامی انجام داده حالا نرمش باشه و یا نه، و اینکه نشون بدن که اروپا و آمریکا این اقدام جمهوری اسلامی برای حملاتی که به تأسیسات نفتی آرامکو انجام شده که حالا جمهوری اسلامی متهم رئیس اول هستش، این رو اروپا و آمریکا فراموش نخواهد کرد. در کنار این تنش هایی که جمهوری اسلامی افزوده بود به خاطر همین بحث توقیف نفتکش بریتانیایی استنایم پرو.
آقای آقایی، به طور خلاصه عایدی ایران، منفعتی که ایران از این توقیف برد چه بود؟
ببینید، به طور بسیار خلاصه و شفاف، جمهوری اسلامی می‌خواد که هم میتواند گری رو باشه که بخواد آتش بازی بکنه در منطقه در واقع خلیج فارس و تنگه هرمز، اگر نمیتونه اونجا نفتش رو صادر بکنه، دیگران هم نمیتونن نفت صادر بکنن، این اتفاقات رو میتونه قدرتش داره که انجام بده و هم میتونه نقش آتش نشان رو ایفا بکنه، یعنی این رو رفع توقیف بکنه و به دنبال امتیاز هستش. اما به گمان من در کنار این موازنه که بلازه میرسه فرانسه و بریتانیا دارن در برابر جمهوری اسلامی که نزدیک شده به آمریکا، حالا باید منتظر بمونیم که آیا اروپا و آقای ترامپ این طرح ابتکار صلح هرمز رو باش موافقت خواهند کرد و اگر موافقت خواهند کرد اساساً چگونه موافقت خواهند کرد. یعنی میخواد بگه جمهوری اسلامی که این منطقه ما میتوانیم دست به نارامی بزنیم، به شرطی که شما اگر این طرح ابتکار صلح هرمز رو بپذیرید دیگر شاهد این اتفاقات از شما نخواهید بود و ما در برابر این از شما امتیاز میخواهیم که همون بحث لغو و کاهش تحریم‌های نفتی هستش. بنابراین همچنان این پازل به صورت لاینحل باقی مونده و ما ببینیم در روزهای آینده چه اصلاح نظرات رسمی از سوی مقامات فرانسه یا آقای ترامپ، حتی اصلاحات آقای روحانی هم باید بشنویم در مجمع عمومی سازمان ملل که چگونه خواهد بود.
از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر امور خارجه ایران میگوید بریتانیا به ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، بازگرداندن 400 میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را پیشنهاد داده بود. این شهروند ایرانی بریتانیایی از بیش از 3 سال پیش در حبس به سر می‌برد در ایران. گزارشی از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا را بشنویم.
روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌نویسد پیشنهاد آزادی نازنین زاغری رتکلیف را نخستین بار فیلیپ هاموند وزیر خارجه پیشین بریتانیا در دوره کاری خود مطرح کرد. بریتانیا 4 دهه قبل پیش از انقلاب 1357 400 میلیون پوند مبلغ پیش پرداخت ایران را برای خرید تانک تحویل گرفت. لندن این مبلغ را ضبط کرد و جنگ افزارها نیز به ایران منتقل نشد. وزیر خارجه ایران گفته در قبال پیشنهاد تحویل مبلغ خرید تانک ها او آماده بود در دادگاه برای آزادی شهروند ایرانی بریتانیایی استدلال کند. به توصیف محمد جواد ظریف، جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا این کار را باج‌خواهی خوانده است. به گفته وزیر خارجه ایران جرمی هانت، به این دلیل در برابر این مبادله موضع گرفته که در صدد تصاحب پست نخست وزیری بریتانیا بوده است. محمد جواد ظریف میگوید زمانی که پای معامله‌ای برای شهروندی خارجی در میان باشد، میتواند در دادگاه استدلال کند و راهی برای مداخله او در روند قضایی باز میشود. نازنین زاغری رادکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ماه 1395 بازداشت شد، زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود. او در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به ادامه بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد. این شهروند ایرانی بریتانیایی به تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی متهم شد، اتهام‌هایی که خود او، وکیلش و دولت بریتانیا آنها را رد کردند.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما و شماره پیامگیر ما 00420212212.